مال جدی؟ خب خیلی خوب، ممنونم، میرم انشاءالله. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الله خیر و ناصر و معین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. بحث ما در بررسی دلایل اخباریان بر عدم حجیت ظواهر کتاب، ظواهر قرآن. اینها 5 دلیل در مرحله اول آخوند از اینا نقل کرد که معتقد بودند که با توجه به این 5 دلیل ظواهر قرآن قابل تمسک نیستن، حجت نیستن، لازم الاتباع نیستن. ظواهر روایات و احادیث بله اون هست. 3 دلیلشون هم نقد شد، بررسی شد. دلیل 4 این بود که ظواهر هرچند اولا و به ذات جزء متشابهات نباشن که قرآن میفرماید تبعیت نکنید از متشابهات، اما ثانیا و بالعرض جزء متشابهات شدن. چطور؟ چون که ما از دلائل بیرونی میدونیم که ما من عام الا وقد خص، ما من مطلق الا وقد قید. چون که این گونه است، لذا دست روی هر آیه قرآنی بزنی ممکنه احتمال رو میدی، علم اجمالی داری به اینکه این قیدی، شرطی، نمیدونم تخصیصی داشته باشه یا مجاز به کار رفته باشه، معنای حقیقیش منظور نباشه. این احتمال رو میدیم، علم اجمالی داریم به وقوع، به وجود مخصص و مقید و مجاز و اینها. این علم اجمالی مانع از تمسک به ظواهر قرآن میشه، لذا نمیشه بهش تمسک. آخوند در جواب این میفرماید که وجوب تبعیت از علم اجمالی، حجیت علم اجمالی، اعتبار علم اجمالی تا زمانیه که فحص و یأس صورت نگرفته باشه، یعنی جستجو نکرده باشیم. این علم اجمالی به ما من آمن الا وقت خونس، خب ما دست ما را فعلا میبنده از عمل به ظاهر تا زمانی که جستجو نکردیم. اما همین که گشتیم جستجو کردیم و چیزی نیافتیم، یا چند چیز یافتیم دیگه بقیه نیافتیم چیز دیگری، مأیوس شدیم از یافتن مقید یا مخصصی، دیگه این علم اجمالی از بین میره و به علم تفصیلی تبدیل شده که این قیدی ندارد، این تخصیصی نخورده و عمل میکنیم. پس اینکه میگی علم اجمالی داریم به دلیل اینکه ما من آمن الا وقت خونس، این کفایت نمیکنه، این و بعد نباید بهش عمل کنیم به ظواهر. این علم اجمالی تا قبل از فحص بله، تا قبل از یأس بله، ولی بعد از اینکه گشتیم چرا ظواهر حجت نباشه؟ این اولا. ثانیاً میفرماید که حالا اگر کسی بیاد بگه که خب ما این فحصی که میگی در چیه؟ در مجموعه این چند هزار روایتیه که دست ما رسیده، علم اجمالی داریم، خیلی روایت دست ما نرسیده، تقطیع شدن، نرسیدن، از بین رفتن، از اصول اربع امعه خیلیشون باقی نمونده، تازه از امام صادق، از خیلی ائمه دیگر، این علم اجمالی داریم که دست ما از خیلی از روایات کوتاهه. پس این علم اجمالی هیچگاه به تفصیلی تبدیل نمیشه، همیشه احتمال تخصیصی، تقییدی میدیم. ایشان میفرماید این دیگه اصلا قابل اعتبار نیست، ما علم اجمالیمون در دایره همین محدوده علم و دسترسی هامون است، همین مجموعه روایات در وسائل و شیعه. در حالا کسی احتیاط نکنه مثلا به وسائل و شیعه، فقط بره مجموعه جامع الاحادیث را اینو جستجو کرد، حدیثی در این مجموعه پیدا نکرد، دیگه اینکه حالا یه حدیثی امام صادق فرموده به دست ما نرسیده، این شکلی نمیشه بگیم هنوز علم اجمالی داریم. این قابل اعتنا اساسا نیست. چرا؟ چون که محدوده علم اجمالی روایات معصوره است، روایاتیه که واصل شده به ما، روایاتی که دسترسی بهش نداریم اساسا محور این قاعده هم نیست. ما من آمن الا وقت خص نمیخواد بگه خیلی تخصیص خوردن به دست ما نرسیده، نه، از همینایی که هستن هر عام می دیدیم یه قیدی داره، هر مطلقی دیدیم یه قیدی داره، هر عامی دیدیم یه تخصیصی خورده مثلا. این شکل
در واقع به این و رفع میکنم به خودش رفع نمیکنم
که چطور؟
شاید
مدرک بوده
که به دست این
فهمه هسته
به دست
ما نرسید خب نه، این شاید رو در حقیقت مثل میگن به این معنی که بازم این معتبره، یعنی این فرد فقیه لواز، نه اینکه بگن ما چیزایی داریم و به خاطر اونها دیگه دست برداریم، منافاتی این دوتا نداره. شاید واقعا روایتی بوده سندی این داشته، چون که عادله، ثقه است، آدم مطمئنیه، این حرف رو زده، لذا توجه کنیم بهش، یعنی از گردونه خارجش نکنیم، بگیم که این فتوای بی دلیل داده. فوری نگیم فتوای بی دلیل، ممکنه دلیلی داره دست من نرسیده، نه که الان اساسا در روایات موجود نیست، دست من نرسیده. در این حد خب همیشه احتمال علمی رو باید بدیم دیگه، منافاتی نداره. اون فقیه هم دلائلش همینه که بوده، همینه که واصل شده بهش دیگه، مثل اسنادش. به هر حال اینم دلیل چهارم. پس دلیل چهارم اینو که میگفتن ولو علم ظواهر متشابه نیستن اما متشابه شده اند، چون که علم اجمالی داریم که همه ظواهر مثلا همه عمومات تخصیصی دارن، همه مطلقات قیدی دارن، لذا نمیتونیم به ظواهر عمل کنیم. آخوند جواب دادن که بله میتونیم عمل کنیم. اینو علم اجمالی زمانی حجته که اطراف به علم تفصیلی تبدیل نشده باشه، یعنی قبل از فحص و یأس، اما بعد از فحص و یأس دیگه اعتباری نداره. این اولا و ثانیاً هم که همین الان گفته میشه. دلیل پنجمشون رو آخوند با تفصیل بیشتری بیان میکنه ولی روشن‌تره خیلی. و دلیل پنجم اونها این بود، روایات ناهی از تفسیر به رأی. روایات میگه تفسیر به رأی نکنید. ما آمن بی من فسر به رأیهی کلامی، مؤمن نیست اصلا. این دسته از روایات خب نهی از تفسیر به رأی میکردن، اخذ به ظواهر هم نوعی تفسیر به رأیه. این استدلال اخباریون بود. آخوند خیلی عالمانه به این میپردازه، خیلی دقیق، شیوه نقدش جالبه. اینجا سه نقد میکنه، میگه اولا اخذ به ظاهر اساسا تفسیر نیست. اصلا اینو بهش نمیگیم تفسیر. چرا؟ شما کتابای تفسیری رو ببینید، تفاسیر قرآن همه در اوائلش تفسیر رو معنا کردن، میگن کشف القناع، اینو میگن تفسیر. یعنی این پرده برداری، پرده را کنار زدن، مقنعه را کنار زدن از روی الفاظ، از روی آیات، یه معنای پنهانی را آشکار کردن. کشف یعنی آشکار کردن و کنار زدن این پرده که اون پنهان و اون امری که مخفیه را آدم متوجه بشه، اینو بهش میگن تفسیر. ظاهر که اسمش با خودشه، ظاهره، اخذ به ظاهر اصلا پرده روش نیست که، امر پنهانی که نیست که بخوایم بهش بگیم این تفسیره اصلا. پس اخذ به ظواهر اساساً تفسیر نیست، چه برسه به تفسیر به رأی. درسته؟ این نقد اول. نقد دوم میفهمد حتی اگر اخذ به ظاهر نوعی تفسیر باشه، اینم بگیم تفسیره، تفسیر به رأی نیست. اولاً اصلا تفسیر نیست این، ثانیاً تفسیر باشه، این تفسیر به رأی نیست. چون که معنای تفسیر به رأی چیه؟ تفسیر سلیقه‌ای، ذوقی، میلی، اینو بهش میگن تفسیر به رأی. تفسیر بی ضابطه، بی ملاک، این یعنی تفسیر به رأی. اخذ به ظواهر که بی ملاک نیست، بی ضابطه نیست، سلیقه‌ای نیست، میلی نیست. نوع انسان ها این معنا رو میفهمن، ولو میل من نه. ولو اون دیدگاه دوم و سوم یادتونه که اونا میگفتن نظر شخصی، ظن شخصی باشه، آخوند این رد کرد، رو نوع ملاک بهران. این ثانیه. پس حتی اگر تفسیر باشه، تفسیر به رأی نیست. و ثالثاً اصلا میگیم اخذ به ظواهر هم تفسیر به رأی هست. حالا یعنی دیگه ظواهر حجت نیستن؟ نه، اخذ به ظواهر حتی اگر تفسیر به رأی باشن چی میشه؟ ما چطور وضعیتمون به چه شکل در میاد؟ اینه که یه مجموعه روایاتی داریم، 7-8 روایت به ما میگه اخذ به ظاهر نکن، چون تفسیر به رأی دیگه طبق این سالسن، درسته؟ اخذ به ظاهر نکن. مقابلش صدها روایت داریم که میگه به قرآن مراجعه کن، قرآن حجته، تمسک کن به قرآن، در تعارض روایات به هر کدوم مطابق با قرآن بود اونو بگیر. این همه روایاتی که ما رو ارجاع داده به قرآن، تعارض داره مدلول این دوتا. یه دست روایات میگه ظاهر قرآن حجت نیست، تفسیر به رأیه، سراغش نرید. دسته بزرگتری از روایات میگه برید سراغ ظاهر قرآن، برید سراغ قرآن. تعارض کردن، چه کار کنیم؟ وجه جمع اگه پیدا کنیم سراغ تساقط نمیاد. اون مراحل وجه جمع میتونیم پیدا کنیم. ما وجه جمعش اینه، اون اخذ به ظاهری که به اصطلاح اون روایاتی که میگن تفسیر به رأی نکنید، منظورشون اخذ به ظاهر بی دلیله، بدون فحصه، بدون قبل از فحصه. اخذ به ظاهر کنی هنوز نگردی دنبال مخصصات و مقیدات و اینا، یا منظور حمل مجمل بر یکی از احتمالات بی دلیل، حمل بی دلیل مجمل بر یکی از احتمالات. اینطوری اونو این وجه رو درست کنیم. این وجه جمع، وجه جمع معقولی هم هست که روایاتی میگه تفسیر به رأی نکنید، روایاتی میگه برید سراغ قرآن. بر فرض تفسیر به رأی یعنی اخذ به ظاهرم نکنید، تا اینجا همراهی میکنیم با مستشکل، اخذ به ظاهر نکنید، ولی روایاتی که میگه اخذ به ظاهر کنید و تعارض دارن، چیکار کنیم؟ میگیم اینی که میگه اخذ به ظاهر نکن یعنی بدو قبل از فس، همینطوری فعل بداهه تا آیه قرآن رو ظاهر شدیدی فوری حکم صادر نکن، یه قدری بگرد، موقع گشتی مقید و مخصصی پیدا نکردی اون موقع. یا اینکه این روایتی که میگه اخذ به ظاهر نکن، تفسیر به رأی نکن، منظورش اینه مجمل را بی دلیل حمل بر یه معنا نکن. چهار تا معنای مساوی داره، شما بی دلیل یکیشون رو انتخاب می‌کنی، این کارو نکن. این هم پاسخ دلیل پنجم که حالا تطبیق کنیم.
بله. این خودش
الان این دلیل پنجم از این بود که میگه ظاهر ندارد، یعنی ظاهر حجت نیست، ببخشید ظاهر حجت نیست،
بحث حجت
نه، دلیل دیگه شو اصلا کلا حجت نیست. آره این مثلا خارج از بحث حجت مطرح میشه، بحث حجت ازش مطرح نشه. یعنی میفهمید دسته بندی ادله، این اخر میتونه استوری دیگه اینو بگه. بله میگم از ظهور رو، یعنی دو گام بیاد به خیلی درسته فرمایشون، یعنی مرحله همین کاری که الان در نقد این دلیل پنجم کرد، گام به گام همینطوری جلو اومد، در ذکر در ادله اینا هم همین کارو میکرد، خیلی خوب بود. یکی اینکه اصلا ظاهر قرآن ظاهر نداره، معنی ظاهر نداره، ظهوری در قرآن نیست، این اینو اول جدا میکرد، بعد میگه حالا سلمنا که خب ظهور داره، حالا اصلا حجت نیست مثلا ظهورش به این دلیل به این دلیل. این بهتر بود، نظم در نقد و در بیان دلیل بود، ولی آخوند معمولا ملتزم نیست، خیلی جاها سعی کرده این کار رو انجام کنه اما نه حالا مثلا مرحوم مظفر خیلی منظمه، یعنی مرحوم مظفر انصافا ذهن منطقی دقیق منظم داشته دو دستبندیاش و اینا، ولی حالا آخوند سبک نگارشیش به حال یه طوریه که دیگه میبینید. خب این قسمت هم تطبیق کنیم، حدوداً دو صفحه است. و اما رابعه، اما دلیل چهارم، دو تا نقد بهش وارده. اولاً فلان العلم الاجمالی به طروع ارادت خلاف ظاهر، اینجا طروع آورده، طروع و میتونست، زیرا علم اجمالی به عروض اراده خلاف ظاهر، اینکه ممکنه مولا و یا خدای متعال خلاف ظاهر را اراده کرده باشه، یعنی عام را گفته ولی مقید منظورش بوده، خاص منظورش بوده، مطلق را گفته مقید منظورش بوده، فلان العلم اجمالا به طرق ارادت خلاف ظاهر خبر انه انما یوجب الاجمال این است و جز این نیست. فقط در این صورت یوجب و العلم الاجمالی، فاعل یوجب علم اجمالیه، اون علم اجمالی موجب می شود اجمال را و تشابه را، متشابه بودن و اجمال را، که فیما اذا لم ینحل، در جایی که منحل نشه علم اجمالی. بنویسید به تفصیلی، به علم تفصیلی. علم اجمالی به علم تفصیلی منحل نشه، اما اگه موقع به علم تفصیلی تبدیل شد دیگه که این حجت نیست، اینطوری الزامی نداره، اینطوری ایجابی نداره. چطور منحل بشه علم اجمالی ما؟ به ظفر فی الروایات به موارد ارادت خلاف ظاهر، به دسترسی در روایات ما دسترسی فحص کنیم، جستجو کنیم در روایات به موارد متعلق به ظفر. ظفر به موارد یعنی پیروزی، دسترسی به مواردی که اراده خلاف ظاهر شده، یعنی مخصصات و مقیدات رو پیدا کنیم. به مقدار معلوم بالاجمال، این متعلق به موارده، به مواردی که معلوم است بالاجمال، به هر حال به اندازه اون معلوم به اجمال. به هر حال موقعی که ظفر فحص کردیم به اون اندازه و دیگه مایوس شدیم به مقداری که دیگه بیشتر از این ما احتمال نمیدیم دربارش، موقع علم اجمالی منحل شده دیگه، نباید دائما این علم رو جلو ما بلند کنی بگی ما من آمن الا وقت خوست. این آیه را ممکنه قیدی داشته باشه، ممکنه تخصیصی زده شده باشه، ممکن است معنای مجازی مراد باشه. دائما اینو به روح ما بکشی، اینو برای مبتدیا باید بگی، برای کسی که جستجو نکرده، همون اول گام اول تحقیقشه، کسی که رفت فحص کرد، ظفر کرد، به مواردی رو پیدا کرد، دیگه دائما اینو دوباره نگید جلوش، تمام شد، اون علم اجمالی منحل شد. این اولا. ثانیا مع متعلق به موارد، متعلق به ظفر، به مقدار متعلق به موارد، موارد به مقداری که معلوم اجمالا، بالاخره معلومه بالاجمال هست. ثانیاً ما ان دعوا اختصاص اطرافهی بما ازا تفخ حسه اما یخالفه لزفر به غیر بعیدته. اگر کسی بیاد ادعا کنه که اختصاص دارد اطراف علم اجمالی، اطرافهی یعنی اطراف علم اجمالی اختصاص داره به کجا؟ به موردی که اذا تفحص اما یخالفه، موقعی که تفحص بشه، اما اون ما موصول، این منظور ما موصوله یعنی اون مخصص و مقید ها، تفحص بشه از مخصص ها و مقید ها، این که یخالفه، یخالف فاعلش اون ماه، این ضمیر آشکارش هم یخالفه، این هو ظاهر قرآنه، ظاهر قرآن، تفحص بشه از مخصصات و مقیداتی که مخالفند اون مخصص و مقید ظاهر را، لزفر به دسترسی پیدا میشد بهی، یعنی به اما یخالفه، این ما یخالفه، ضمیر بهی به ما یخالفه برمیگرده. اگه کسی اینطوری بگه، بگه علم اطراف علم اجمالی اختصاص داره، من امینو این شکلی گفتیم در از خارج، یعنی اگر بگیم که به یه معنا این معای پاسخ سوال مقدرم هست، کسی بگه که خب حالا شما در وسائل شیعه گشتی، آیا احتمال نمیدی یه روایاتی بوده دست ما نرسیده؟ میفهمد کسی بیاد ادعا کنه اصلا اطراف علم اجمالی اختصاص به این داره که اون مواردی که اگر بگردی پیدا میکنی، لزفربه بهش دسترسی پیدا می، نه که مواردی هرچی هم کل عالم بگردن پیدا نمیکنه مگر امام زمان، اون اصلا از اطراف علم اجمالی نیست، اونو بزن کنار، یعنی همین مواردی که دسترسی به دست ما رسیده منظور است. ما دعوا اختصاص اطراف علم اجمالی به موردی که اگر تفحص بشود، یک محقق تفحص بشه از اون مخالف های ظاهر، از اون موارد تخصیص و تقیید، لزفر به دسترسی به اون مخالف ها پیدا میکنه، اینطوری ادعای غیر بعیدتن فتأمل جدن. و اما الخامسه، اما دلیل پنجم اخباریون که گفتن روایات ناهی از تفسیر به رأی شامل اخذ به ظاهر هم میشود، ظاهر هم یه جور تفسیر به رأی اخذ به ظاهر. سه تا جواب میده. اما الخامسه، اولا فبمن اکون حمل ظاهر علا ظاهری من التفسیر. ما قبول نداریم، من میکنیم که حمل ظاهر بر ظاهرش، ظاهرهی به همین از ظاهر برمیگرده، حمل لفظ ظاهر بر معنای ظاهرش من التفسیر، این تفسیر باشه. قبول نداریم این بهش میگن تفسیر. چرا؟ فا سببی، فإن التفسیر کشف القناع، عبارت است از برداشتن پرده، حجاب، پرده از روی لفظ و از روی معنا برداری، یعنی معنا پنهانه، زیر حجابه، زیر پرده جهله، مثلا به قول جان رالز یه اصطلاحی داره، پرده جل، ویل آف ایگنورنس به قول غربی ها، فیلسوف سیاسی مطرحی جان رالز در غرب، یه اصطلاح مهمی هم است در بحث فلسفه سیاسی و فلسفه ارزش ها. میگه خودمون رو پشت پرده ای از جهل قرار بدیم، ویل آف ایگنورنس. حالا اینو بهش میگن تفسیر. حالا یه محقق بیاد این پرده جهل رو کنار بزنه و بتونه حقیقت رو کشف کنه. این امروز مثل اینکه من میخوام اینو بندازمش، آبم توش هست. بله، فن تفسیر عبارت است از کشف القناع والحجاب، ولا قناع الظاهر، معنای ظاهر که پرده ای نداره، حجابی نداره، ظاهره، آشکاره، ظاهر یعنی آشکار. این اولا. پس اولا اصلا اخذ به ظاهر تفسیر نیست. ثانیا ولو سلم، یعنی اگر قبول کنیم که تفسیر باشن، فلیس من التفسیر بالرأی، اسم لیس چیه؟ حمل الظاهر علی ظاهره، فلیس حمل الظاهر علی ظاهره من التفسیر بالرأی، اینو بهش تفسیر بالرأی نمیگیم. چرا؟ از ظاهر ان، زیرا ظاهر، نه این معنای ظاهری منظور نیست، ظاهر یعنی همین که اونی که به ذهن میرسه، از ظاهر، زیرا ظاهرن ان المراد بالرأی، مراد بالرأی، منظور از رأی که در تفسیر بالرأی میگن، عبارت است از الاعتبار و ظنی و لذی لاعتبار به، یک قرارداد گمانی، اعتبار و فرض گمانی که لاعتبار به، بی مبنا باشه، بی دلیل باشه، اعتباری به اون اعتبار بهی به الاعتبار ظنی برمیگرده. الاعتبار و ظنی و لذی، اون ظنیه که من درآوردیه، لاعتبار به، چطوری؟ حالا الان توضیحشو میده یعنی چجوریه. و انما کان منه حمل اللفظ علی خلاف ظاهره، به درستی که این است و جز این نیست که می باشد منه، یعنی من التفسیر بالرأی، خبر مقدم کان است، از تفسیر بالرأی است، حمل اللفظ، حمل کنیم لفظ را بر چی؟ علی متعلق به حمله، حمل کنیم لفظ را بر خلاف ظاهرش، اینو بهش میگن تفسیر بالرأی. حمل لفظ بر خلاف معنای ظاهر، یعنی اخذ به ظاهر نکردن، میشه تفسیر بالرأی. چرا این کارو نکنیم؟ چرا حمل کنیم لفظ رو بر خلاف معنای ظاهرش؟ گاهی به خاطر یه قیدیه، یک تخصیصیه، یه دلیلیه. خب اون هیچی، اون تفسیر بالرأی نیست. اما اونی که تفسیر بالرأی چیه؟ حمل لفظ بر خلاف ظاهرش، لرجحانه، این لرجحانه بنویسید دلیل کان منه حمل اللفظ علی خلاف ظاهر، خلاف ظاهری. چرا لرجحان این خلاف ظاهر، لرجحانه ضمیرش خلاف ظاهر، لرجحان این خلاف ظاهر، نه به دلیل بلکه به نظرهی، به ذهن این آقا، به نظر این آقا، نظر شخصیش باید بنویسید. این رجحان داره بر اون معنای ظاهری، معنای خلاف ظاهر را خوشش میاد، نه معنای ظاهر را. او حمل المجمل علی محتمله، یا حمل کنیم لفظ مجمل را، مجمل داخل گیومیمی بود، خیلی خوب بود، معنای مجمل یا لفظ مجمل را حمل کنیم بر محتمل مجمل. مجمل گفتیم چه لفظیه دوستان؟ مثلا دو تا یا بیشتر، چهار تا احتمال دربارش میدیم، همان به سویان، هیچ کدوم بر دیگری رجحان نداره. ها حالا این تفسیر به رأی میگه اینه آخوند که کسی بیاد مجمل رو بر یکی از این معانی حمل کنه بدون دلیل، بدون ضابطه، بدون اینکه رجحانی داشته باشه. حمل المجمل علی محتمل مجمل به مجرد مساعدت ذالک الاعتبار علیه، به صرف همراهی اون اعتبار. کدوم اعتبار؟ اعتبار ظنی، الاعتبار علی فلامش عهد ذکری، به مجرد مساعده همراهی آن اعتبار ظنی علیه بر چی؟ حمل مجمل علی محتمله، اون اعتبارش یعنی خوشش میاد در حقیقت، بدون دلیل، بدون وجه این کارو میکنه. من دون سوال عن الاوصیا، بدون اینکه بره سوالی کنه از ائمه، فحصی کنه، جستجوی کنه از اولیاء الهی، اینو بهش میگن تفسیر به رأی. پس اشکال دوم آخوند اینه، بر فرض حمل ظاهر بر معنای ظاهریش، اخذ ظاهر به اصل اخذ به ظواهر، تفسیر هم باشه، تفسیر به رأی نیست. چون تفسیر به رأی خیلی روشن‌تر آخوند بدون اینکه این الفاظو بگه میتونست بگه تفسیر به رأی عبارت است از تفسیر ذوقی، سلیقه‌ای، میلی، بی مدرک، بی ضابطه، بی دلیل، و اخذ به ظاهر که بی ضابطه نیست، بی دلیل نیست. و سیره قبلا گفتیم سیره عقلاست، عقلای عالم اینطوری عمل میکنن، سلیقه نیست، میل نیست اصلا. روی به هر حال و فی بعض الاخبار، در برخی از روایات آمده انما هلک الناس فی المتشابه، مردم در متشابهات به هلاکت و به بدبختی و نابودی اعتقادی و عملی رسیدن. چرا؟ لأنهم لم یقفوا علی معناهم، زیرا اینها واقف بر معنا نشدند، نفهمیدن معنای اون متشابه را، ولم یعرفوا حقیقت متشابه را، معنای حقیقیش هم درک نکردن. فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم بآرائهم، یه تأویلی، یه معنایی براش وضع کردن. وضعوا یعنی قرارداد کردن، قرارداد کردن برای اون متشابه یه تأویلی را، من عند انفسهم، دل بخواهی، به آرائهم، به آراء شخصی خودشون. واستغنوا بذلک عن مساله الاوصیا، و استغنا جستند با این تفسیر من درآوردیشون از سوال کردن از اوصیا، اولیاء الهی، عن مساله الاوصیا، یعنی از پرسجو و سوال کردن از اولیاء الهی. فیعرفونهم، تا اونها به اینها بشناسونن به اینها و توضیح بهشون بدن، معرفت بهشون بدن. هازا، اینم اشکال دوم. اشکال سوم، بر فرض تفسیر به رأی هم باشه، اخذ به ظاهر اصلا تفسیر به رأیه، تعارض پیدا میکنه با مجموعه روایات دیگر، بعد وجه جمع پیدا کنیم که امانی گفتیم. سالسن ما انشان، چنین است، لا محیسه، شما چاره ای نداری جز این کار، ان حمل حاضر روایات ناهیه ان تفسیر بهی علا ذالک، حمل کنی این روایاتی که نهی میکنه از تفسیر بهی به چی؟ به رأی. حمل کنی روایات ناهی از تفسیر به رأی را، حمل کنی بر چی؟ علا ذالک، چی بفرمایید؟ حمل ظاهر علا خلاف، نه، حمل روایات ناهی از تفسیر به رأی، مشاوره ذالک را بنویسید. علا ذالک یعنی بر حمل و ظاهر علا خلافهی، یا حمل المجمل علا محتملهی، اون تعبیری که در عبارت قبلی بود، حمل اللفظه علا خلاف ظاهره، او حمل المجمله علا محتمله. میگه روایات ناهی از تفسیر به رأی را باید به اینا حمل کنی، یعنی داره نهی میکنه از حمل ظاهر بر خلاف ظاهر، یا حمل مجمل بر محتملش بی دلیل. بعد این چاره ای نداری جز این کارو بکنی. اگرم بگی مثلا این شامل ما نحنفی میشه، بعد اینطوری بگی ولو سلم شمول حال حمل لفظه علا ظاهره، این لو وصلیه است، باید بنویسید، و الا بعد در خوندن این عبارت های آخوند هم گیر میفته. یعنی اگر، حتی اگر بپذیریم، تسلیم بشیم شمول ها، یعنی شمول روایات ناهی لحمل لفظ علا ظاهره، شامل ظواهر می شوند، این مرحله سوم اشکال بود دیگه. حتی بگیم که تفسیر به رأی شامل اخذ به ظاهر هم میشود، لا محیصه از این که شما باید بگی که این یعنی حمل ظاهر علی خلافه یا حمل مجمل علی محتمله بیدلیل، اینطوری باید توجیهشون کنی. چرا؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ ضرورتا دلیل لا محیصه. چرا ما باید این روایات حمل، روایات تفسیر به رأی را اینطوری حمل کنیم، اینطوری توجیه براشون پیدا کنیم؟ به چه دلیل؟ ضرورتا انهو یعنی ان حمل علی خلاف ظاهر یا حمل بر مجمل علی محتمله، به اون دوتا برمیگرده مرجع ضمیر انهو، ضرورتا ان این حمل قضیت و توفیق بینها و بین ما دل علی جواز تمسک بالقرآن، مقتضای قضیت و توفیق یعنی مقتضای جمع بینها، بین روایات ناهی و بین اون روایاتی که دلالت میکنه بر جواز تمسک به قرآن، مثل خبر ثقلین و حالا یکی این دسته ها رو برمیشموره، و ما دل علی تمسک بهی و العمل به ما فی، و روایاتی که دلالت میکند بر تمسک به قرآن و عمل به اون چیزی که در قرآن هست. خطبه 176 نهج البلاغه، من روایت یاد داشت کردم، میفرماید الان مفصله درباره قرآن، میفرماید و علمو ان هذا القرآن هو الناس الذي لا يغش، خیرخواهیه که هیچ قش در معامله نمیکنه، شفاف بهتون میگه مسئله رو، و الهاد الذي لا يضل، هدایتگریه که گمراه نمیکنه، شفاف شفاف راه مینمایانه، و المحدث الذي لا يكذب، سخنگوییه که دروغ نمیگه، یعنی کاملا شفاف داره ارجاع میده ما رو، میگه ما دل علی تمسک به و العمل به ما فی، و عرض دسته سوم، و عرض یعنی ما دل علی عرض الاخبار المتعارضه علی القرآن، روایات متعددی که میگه اخباری که متعارضن عرضه کنید بر قرآن، اونی که وافق القرآن اون ترجیح داره، اونی که خالف القرآن فضربو علی الجدار. امام صادق فرمود علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، دو حدیث مختلف دست شما رسید، فاعرضوهما علی کتاب الله، فاعرضوهما علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه یا ردوه، اونو رد کن. یعنی چی اشکال نمیگه منظورتون؟ یعنی منظورتون سند و یا محتوا و چی؟ همه قبول دارن، هیچ کس، اخباریون توجه نکردن به اینها که حالا قرآن محور برای رفع تعارض خودش، اخباریون به اینا توجه نکردن. الان آخوند داره به رخشون میکشه، میگه شما چرا 3-4 تا روایت نهی از تفسیر به رأی رو، 10-12 تا روایت به این مضمون هست آوردید، صدها روایتی که این گونه حالا دسته دسته داره میگه رها کردید. خب تعارض دارن، اگه این حرف شما با شامل ظواهرم بشه باید بچه جمع پیدا کنی براش، و خود اینم تفسیر داره ها، این روایات عرض و روایات مثلا این تمسک و عمل به قرآن و آیا هر کسی میتونه ظاهر قرآن، ولی خود امیرالمومنین در این روایت که خطبه 176 نهج البلاغه اینو رو فرمودی خوندم، یه جای دیگه میفرمان ذالک القرآن فاستنطقوا ولا ينطق لكم يا علماء، این قرآنه به استنتاقش بیارید اگه میتونید، با شما حرف نمیزنه، من به زبان میارم این رو، یعنی باید ولایت باشه، امامت باشه، شما این سادگی نمیتونید، یعنی اونم باید سر جمع حالا نو فهم قرآن رو از نگاه روایات دید. اینجا حالا فعلا آخوند این شکل، و رد شروط المخالفه له، روایات دیگری که میگن هر شرطی که مخالف له یعنی لقرآن لظاهر قرآن باشه اون رو رد کنید. روایت اینه که بله من یادداشت کردم از امام صادق علیه السلام فرمود منشترت شرطن، کسی یه شرطی رو قبول کنه برای کاری، یه شرطی کاری رو مشروط به یه شرطی کنه که اون شرط مخالفن لکتاب الله، فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علی، نه اون شرط برای خودش لازمه بهش عمل کنه و نه دیگران، اون کسی که برای به سود اون شرط شده، نه نباید اون شرط مخالف، نه پس معلوم میشه باید قرآن رو میفهمیم که این شرط مخالفشه یا موافقشه، باید قرآن فهمیده بشه، و غیر ذالک ده ها روایات دیگر. ممالا محیسه ان ارادت الارجاء الى ظواهره، که چاره ای نیست اینکه این روایات رو بگیم داره اراده کرده ارجاع به ظواهر قرآن را، لا خصوص نصوصه، نه فقط نصوص قرآن را. چرا لا محیسه دوستان؟ چرا لا محیسه؟ دلیلش رو دیگه نمیگه آخون اینجا، بنویسید کنارش. و الا یعنی اگر بگی این روایات، روایت ثقله اینو، روایت تمسک عمل به قرآن رو، نمیدونم عرض بر قرآن رو، اینها، و الا اگر بگی منظور نصوص قرآن فقط، موجب حمل این همه روایت به فرد نادر و یا معدوم می شود. اصلا همچین نصی ما نداریم در احکام مخصوصا، یا یکی دوتا باشه. احل الله البیع، خب این همه قید و شرط و اینا باید براش پیدا شده، یعنی اگه نص باشه یعنی دیگه 100% هیچ احتمال دیگری، هیچ احتمال قید و شرطی نمیدیم. بعد این همه روایت رو اگه به نصوص بخواید ارجاع بدید، در بحث احکام اصلا فردش نادره یا معدومه اصلا، و این با مقام معصوم نمیسازه. صدها روایت ما رو دعوت میکنه برید سراغ قرآن و منظورش نصوصیه که نیست. برید سراغ قرآن، از این 6000 و چند آیه یه آیه مثلا نصه، دو آیه نصه، حالا صدها روایت میگه برید سراغ یه آیه، جور در نمیاد. پس منظورم این ظواهره. ضرورته، این ضرورته بازم دلیل قضیت و توفیق دوستان، بعد بنویسید دلیل قضیت و توفیق، مقتضای توفیق اینه، مقتضای جمع. چرا؟ ضرورت ان الآیات التي يمكن ان تكون مرجعا في باب تعارض الروايات او الشروط، آیاتی که ممکن است مرجع در باب تعارض روایات باشه، یعنی بریم که حل مشکل تعارض روایات حل کنیم، یا مرجع در مسئله شروط باشه، او يمكن ان يتمسك بها، یا اون روایات، آیاتی که ممکن است تمسک به اون آیات، و یعمل به ما فیها، و عمل بشه به اون چیزی که در اون آیات هست، لیست الا ظاهرتن فی معانیها، اون آیات نیست مگر ظهور در معانی آیات داره، یعنی همه ظواهرن، و لیست فیها ما کان نسا، نیست در این آیات اونی که نس باشه، آخون که میگه اصلا نیست، معدومه، ولی حالا نهایتا احتیاط کنید بگید نادر، کما لا یخفا.
یا
وقتی
که اگر آیه قرآنی روایت
بشه باشه اون آیه رو میگیرن، اصلا آیه نه، اصلا روایت اصل و اساسه، اصلا کلن کنار گذاشتن. واقعا عرضم همین الان وارد میشیم، دیروزم اشاره کردم بعد جوری هم کنار گذاشتن، حتی گفتن اصلا قرآن چون تحریفه، اصلا بین وسط یه آیه ها، وسط یه آیه یک سوم قرآن حذف شده. این آیه، آیه 4 سوره نساء که من یاد داشت کرده بودم فکر کنم، و این خفتم الا تخستو فلیتاما، اگر میترسید که عدالت در یتیم ها به کار نگیرید چیکار کنید؟ جزاش چیه؟ فن که هو ماتاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا، اگه میترسید درباره یتیم ها عدالت نورزید، برید دو تا زن بگیرید، سه تا زن بگیرید، چهار تا زن بگیرید. چون حرف زدنیه خدای متعال. اگر من درباره یتیم ها میترسم، عدالت درباره ایتام به کار نگیرم، برو دو زن بگیر، برو سه زن بگیر، برو چهار تا زن بگیر. این وسط این آیه، این بین ان خفتم الله تقسطوا فی الیتاما، بعد از این تا آیه بعد تا ادامه آیه شروع بشه، فن که ما تاولکم من النساء، این وسطه یک سوم قرآن حذف شده، ثلث قرآن رو حذف کردن و تحریف، بله یک سوم قرآن، یعنی قرآن نزدیک 10000 آیه بوده و یک اینقدرش حذف شده. و
روایاتی که در تفسیر قرآن رو قبول نکنن،
نه اونو قبول میکنن، نه چرا؟ چون گفتن که روایات و قرآن را یعرف القرآن من خطبه به، اون میفهمه، ما ها نمیفهمیم، اون هر چه لذا هر چه او گفت
تفسیر قرآن
قبوله،
تفسیر هم داشت اهل بیت گفتن قبول داره،
قبول دارم. بله بله، اون نه قرآن را، حرف امام را. ما نمیدونیم اون چی میگه، امام میگه اینطوری میگه، همین قبوله. میگه با قرآن، یعنی شما هم دارید میگید که اگر یه جای تفسیر تفسیری از ائمه نبود برای آیه‌ای، به حدیث ثقلین عمل نکردید، چون حدیث ثقلین میگه این دوتا در جز به جز قرآن همراه با هم، یعنی در فهم هر چیزی، درسته؟ ولی خب همین که هم با هم این روایات، همین ثقلین امام ائمه فرمودن که حرفایی هم که ما میزنیم و اصل قرآنه، ما مفسر قرآنیم، ما مبین قرآنیم، اگه دیدید ضد قرآن بود بزنیدش رو سینه دیوار.
اگه اینجوری باشه ما قرآن رو با دیوار تخصیص
می‌زنیم. تخصیص می‌زنیم، ولی اشکال نداره. اگه از به این تخصیص، تخصیص نه، تعارض نیست دیگه. تعارض نیست که. تخصیص قابل جمعه، تنقید قابل جمعه. یه کار عقلاییه، ولی ما چون یکی می‌دونیم اینها رو جمع می‌کنیم. مخالف تعارض، بس مخالف که هست، ولی تعارض، مخالف این مخالف منطقی داریم، مخالف اصولی داریم، مخالفن در اصول، یعنی تعارض دارن، ضد و نقیضن، قابل جمع نیستن. در فلسفه نه، قابل جمع هم باشن دو حرف میزنن قابل جمعن، مثلا سفید و سیاه مخالفن، نمیدونم ضدین مخالفن، نقیضین هم مخالفن، متقابلین مخالفن. بالاخره اینا که فرق میکنه، اصطلاح اونی که شما میگید مخالف فلسفی هستن به این معنا، اما ضد نیست، ما تعارض نداریم. خب یه صلواتی تقدیم کنن دوستان. الان می نویسیم 2-5-2، 2-5-1 بررسی دلائل اخباریون بود دیگه، درسته؟ نقد اونها بود، نقد کرد، اون 5 تا دلیل رو نقد کرد آخوند. 2-5-2 آخوند اینجا یادش میاد اخباریون یه دلیل دیگری دارن، در اون 5 تا نگفته بودش، ای کاش همونجا میگفت که اینا به ادعای این 6 تا دلیل، حالا اینجا یادش میاد. منتها این دلیل رو هم چون که خودش طوری قبول داره ولی مانع ظاهر نمیدونه، اخذ به ظاهر جدا شد، نمیدونم حالا چرا جدا ذکر کرده، وجه عبارتین براش من پیدا نمی‌کنم از نظر نوشتاری. برای بررسی دلیل ششمی که برای اثبات عدم حجیت ظواهر قرآن اقامه شده است. این دلیل چیه؟ علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن. علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن، این دلیل ششمیه که برای عدم حجیت ظواهر قرآن اقامه میشه و اخباریون هم گفتن بیان کرد. من آرام میگم دوستانی که میخوان جزاش، من یادداشت کردم، بازم این همین نرخ دیروزه، فعلا میتونن کسی تصویر بگیره بعد خودش جزاشو کامل کنه، ولی آرامم میگم اون حرف منتقل بشه. توضیح دلیل اینا رو اول بگیم. توضیح تحریف 3 نوعه: تحریف به زیادت، مثلا آیه، سوره، کلمه به قرآن اضافه شده باشه، تحریف به زیادت، اضافه شدن. این بل اجماع در قرآن نیست، بل اجماع مسلمین، شیعه و سنی میگن اینطوری تعریفی در قرآن رخ نداده، یک کلمه هم به قرآن اضافه نشده، یک جمله هم به قرآن اضافه نشده.
چه بحث لفظی؟
بله بله، همش لفظیه، اصلا بحث تعریف محتوایی. این یه قسم تعریف. قسم دوم تعریف به نقیصه، کم شده باشه. این چطور؟ بعضی از عامه و بعضی از شیعیان معتقدن این رخ داده، همینی که عرض کردم، بین آیه 4 سوره نساء بعضا گفته شده 1/3 قرآن حذف شده. خدا رحمت کنه مرحوم تبرسی، صاحب الاحتجاج، الاحتجاج نه تفسیر تبرسی، صاحب الاحتجاجشان اینطوری ادعایی داره و بعدم خب محدث نوری هم همین رو تایید میکنه. بله حالا اخباریون هم که محدث نوری هم خب نگاه اخباری داشت دیگه. محدث نوری هم از اون آدمای عجیب غریبه، یعنی به نظرم خیلی شخصیت ایشان قابل مطالعه است و قابل دقته. من خودم دوست دارم یه کسی مثلا پیدا بشه یا خودم یه فرصتی که این روانشناسی این شخصیت به دست بیاد. اولین کسیه که در تاریخ تشیع بحث تحریفات عاشورا رو مطرح میکنه و به شدت مقابله میکنه. لؤلؤ کتاب و لؤلؤ مرجان رو و میگه نهی میکنه روحانیت رو، منبریا رو، که چرا شما دروغ میبندید به بهانه مثلا دفاع از امام حسین و بی سند حرف میزنید، اینا که گفته شده امام حسین اینقدر کشت، اینقدر نمیدونم حضرت ابوالفضل کشت، اینا دروغه، اینا چیه؟ علیه تحریفات موضع‌گیری میکنه. بسیاری از حرفایی هم که شهید مطهری در حماسه حسینی در بحث تحریفات عاشورا رو بیان میکنه از همین کتاب لؤلؤ مرجان مرحوم محدث نوریه. از اون طرف این شکلی، از این طرف به خودش کتاب مستدرک الوسائل را نوشته، یک روایت مستند نداره، یک روایت صحیح نه، همش روایات مرسل و بی سند و بی فایده. بی فایده از نظر سند عرض میکنم، یعنی وسائل و شیعه را مرحوم شیخور عاملی نوشت، تعمد داشت روایات معتبر را بیاره. ایشان اومد گفت آه شما یادت رفته یه روایاتی رو بیاری، مستدرک فراموش شده های وسائل، ده ها جلد نوشت، نمیدونم چند، یادم نیست الان 20 جلده چقدر مستدرک الوسائل، بعد از اینو نوشت، یک روایت درست نداره. اینم عجیبه، خب شما که علی تعریف و بی سند حرف زدن و اینا از اون بر صدات بلند شده، از این بر خودت داری این حرفو میگی. ثانیا بعد میای به حالا دیگه تحقیق کنید، من عرض کردم نمیدونم این شخصیت چه شخصیتی، دارم گزارش میدم اینطوریه، نمیخوام الان توجیه کنم کارش. یکی درباره قرآن، به قرآن میرسه، کتاب مینویسه، فصل الخطاب درباره تعریف، اثبات تعریف در قرآن. این قرآن هم همش تعریفیه و اصلا هیچ قرآن بزن کنار، این چه جوری است تو اصلا، این چه شخصیت است؟ به نظرم جای تأمل داره و باعث شده خب در عالم تشیع هم چقدر علیه ما حرف بزنن. در این حال انسان بزرگواری، حالا ما نمیخوایم به از نظر بله حالا تقریبا معاصره دیگه، نمیدونم استاد شیخ عباس قمی حضور ذهن ندارم بوده یعنی. ولی به هر حال تحریف به نقیصه، عده‌ای از عامه و عده‌ای از شیعیان میگن تحریف به نقیصه رخ داده. نوع سوم تحریف، تحریف به تصحیف، تحریف به تصحیف یعنی تغییر لفظ یا کلمه به گونه ای که تصحیف رو داره معنا میکنم، تغییر لفظ یا کلمه به گونه ای که معنا تغییر کند، معنای کلمه و به تبعش معنای جمله دگرگون بشه، اینو بهش میگن تحریف به تصحیف. خب با توجه به این سه نوع تحریف، بله عرض میکنم، مثلا فلا تقربوهن حتی یطهرن یا یطهرن، مثلا در زمان حیض با زنها ارتباط نداشته باشید، حتی یطهرن تا پاکشن یا یطهرن تا غسل کنن، خیلی معنا عوض میشه، دگرگون میشه، حکم مثلا عوض میشه، پاک شد دیگه هنوز تازه غسل نکرده، اون موقع ارتباط اشکال نداره، یا اینکه تا غسل کنه. حالا چه میده؟ قرائته، ولی تغییری مثلا رخ بده در کلمه این که معنا، حالا کلیتش معنا تغییر کنه. حالا بالاخره اینم فرض کنید یک کسی یطهرنه الان شده، الان میگیم که خب معنا تغییر میکنه، اگه اون باشه معنا تغییر میکنه، اگه این باشه، این البته مثال بهتر برام اختلاف قرائته، ولی چون یه قرائت ضعیفی هم هست یطهرنه. به هر حال حالا اصل مسئله مطرح کنیم. حالا دلیل اینا اینه که گفته شده است، دلیل رو در دو سطر نوشته بشه، علم اجمالی به وقوع تحریف به نقیصه و تصحیف در قرآن، علم اجمالی به وقوع نقیصه و تحریف در قرآن، هرچند تفصیلا موارد اونو نمیدونیم، نمیدونیم این آیه از اون آیه از کجاست حذف شده، اینو تفصیلا هم ندونیم، هرچند تفصیلا مواردشو نمیدونیم، اما علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن موجب می شود ظهور قرآن، ظهورات قرآن حجت نباشند. دست رو هر چی بذاری احتمال میدی که تعریف درش رخ بده، رخ داده، یه کلمه ازش حذف شده، یه قیدی داشته حذف شده، یه استثنایی داشته حذف شده، یه قرینه‌ای بوده حذف شده، یه کلمه طور دیگری بوده معناش چیز دیگری بوده شده این شکلی. مثلا حالا اینو نهیتم اصولیون بگن، ولی این منحرفین قالیان معاصر بیشتر ازشون شنیدم. یه کسی اومد، یه موقع من دهاتمون بودم، در خونه ما یکی از این طلبه های مثلا درس خارج خون و اینا، گفت من شنیدم شما گفتید مثلا نمیدونم این افراد فرقه فلان و اینا یه قدری منحرفن و این چه حرفیه. گفتم من که نگفتم این حرف رو، من اصلا در این موضوع حرف نمیزنیم، ولی خب منظورت چیه؟ چی؟ گفت خب این که ما هرچی در محبت اهل بیت بگیم این بده؟ گفتم حرف تو بزن، چی میخوای بگی؟ من کار دارم این چی میگی محبت اهل بیت بگیم بده؟ من گفتم بعد شنیدم شو، من اینو از خودش شنیدم، من واقعا نگفته بودم حالا کسی، که بله انک علی صراط مستقیم در قرآن هست، این در حقیقت اینه انک علی صراط مستقیم، این ما از تقیه از ترس اهل سنت داریم میگیم انک علی صراط مستقیم، انک علی صراط مستقیم، و اون بدل از علی است و اصلا میگیم انک عدلون مثلا اینطوری چیزی داشت. بودم برو خدا شفاعت بده فقط اینو، آره برو خدا شفاعت بده. این میشه تعریف، ببینید در همین لفظ به گونه ای تکر گونه شده، البته خیلی بس باش کردیم اومدیم، ولی این تعریف این شکلی، تعریف در کلامی که کلمه این که معنا رو تغییر میده، انک علی صراط مستقیم، یعنی یا رسول الله تو مسیرت در مستقیم، ولی نه اصلا این آیه خطاب امیرالمؤمنینه، اصلا گویا علی به جای پیامبر. همین شبهه این که وهابیت میگن، من توی مکه یه بنده خدای اومد از این آفریقایی‌ها بود، اومد جلو من گفت که تو جعفری هستی، جعفری یا مسلم، مسلمانی یا جعفری؟ گفتم جعفری، ما میخوریم جعفری را، ما آره جعفری میخوریم، من مسلم هستم جعفری، من که جعفری نیستم. جعفری بیا هتل ما نشونت بدم، اون ما سر سفره میخوریم. آره آره به جان خودم همینطور. گفت جعفری میخورید؟ گفتم بله ما جعفری میخوریم، سر سفره ما همین الان بیا هتل پر از جعفری، همینطوری حاجباش مونده بود، این دیگه این چجور به قیافه رو میخورد جعفری خوردن بعد گفتم من مسلمم. گفت این جعفری‌ها رو می‌شناسی؟ گفتم بیا هتل ما هر روز سر سفره‌مون میدن جعفری می‌خوریم، مثلا سر سفره میارم بیا نشون بده. آره می‌شناسی چی کی نشناسه جعفری؟ آره ایرانی‌ها کلاً جعفری می‌شناسن، حالا اینجا نمی‌دونم جعفری می‌شناسن. گفتم ایرانی هستی پس؟ گفتم آره. گفت خب ایرانی جعفری. گفتم با مرد هستی؟ من جعفری با یه که واقعاً خیلی سر به سرش گذاشتیم بریم بعد بالاخره حالا این که. گفتم خب مسلمیم حالا حرف دوم. گوش شما میگید که پیامبر واقعی علی بود، علی بود و جبرئیل خیانت کرد و آمد به پیامبر و حضرت محمد وحی و فرستاد، لذا بعد از نماز این کارو میکنید الله اکبر الله اکبر، ما که میگیم الله اکبر درسته، اینجا بعضیا دارید بزرگ بلند بلند میگی الله اکبر، دارید میگی خان الامین خان الامین خان الامین، جبرئیل خیانت کرد، جبرئیل خیانت ای دارید اینجوری میگید بعد از نمازتون دیگه اینجا. خب حالا یه احمقی هم مثل اینها پیدا میشه، میاد میگه که خب اصلا قرآن اینه انک علی صراط مستقیم، پیامبر تقیه کرد ترسید اومد گفت نه حالا خدا به من گفته تو بر صراط مستقیم هستی، این میشه تعریف به هستی معنی. بالاخره حرف اینا وقتمون گذشت ببخشید، حرفشون مشخص شد. حالا دیدگاه آخون میگه که فردا انشالله بیان میکنم، میگه این تعریف رو من قبول دارم، تعریف به نقیصه و به تصحیف در قرآن رخ داده، اما مانع اخذ به ظواهر نیست، دلائلی میگه که الله انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.